الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله. خب از مباحث قبلی چیزی یادتون مونده؟ خیلی عالی. بحث از کجا شروع شد؟ مزه ها؟ یا پیغمبر. از روز اول اگر بخوایم شروع کنیم، از بحث قلب شروع شد. خب و عرض کردیم که ریشه بیماری ها اگر بخوایم خلاصه بگیم، بیماری ها دو دسته هستن، یا ناشی از مشکلات قلب هستن یا بحث اخلاط، یعنی به خاطر اهمیتش ما این رو به دو بخش تقسیم کردیم که یه بخش اعظمی از بیماری های امروز ناشی از ضعف قلبه، مثل استرس، استراب، افسردگی، ترس، خستگی و کسلی، تنگی نفس موقع را رفتن، سردی دست و پا، حرارت جبه در خانوم ها، پرخاشگری ها و عصبانیت ها، خب انواع فلج، گزگز دست و پا، چی؟ مال قلبه؟ و گفتیم یه دست از بیماری ها هم ناشی از بحث اخلاط هستش. خب بحث اخلاط چند تا خلط رو معرفی کردیم؟ ریهم بود، میشه 5 تا. خب اولیش چی بود؟ صفرا. صفرا چند نوع بود؟ خب آن یه نوعش بود که گرم و خشکی داشت، مثل چی؟ اصطلاحات طبی جدید رو که گفتیم، مثل کلسترول، مثل مثلا مشکلی که آنزیم های کبدی رفته بالا، پرکاری تیروئید، چیزهایی که بهش میگن قلیا، هورمون استروژن، اینا چیزهایی که گرمی و خشکی داره. و یه صفرایی هم بود که گرمی و خشکی نداشت، صفرای زائد بود، بهش میگفتن بیلیروبین. در چه بیماری هایی؟ هپاتیت، زردی، تالاسمی، فاویس و نهایتاً سیروز کبدی. خب دم چی؟ چه چیزهایی با گرمی و تری ساخته می شد؟ گوشت و خون، دم و لحم با استفاده از گرمی و تری ساخته می شد. و بلغم چند نوع بود؟ دو نوع. مفیدش چی بود؟ تاندون ها و ربات ها و لنف ها و عصب ها و خب مضرش چی بود؟ سه مدل بود. معمولیش باعث سستی ها و کمکاری ها و اینها میشد. یخ زده بود و گندیده. یخ زدهش چی بود؟ روماتیسم ها، کیست ها. گندیدش چی بود؟ انواع عفونت ها. و گفتیم چربی ها و اسید ها هم بلغم هستن. خب سودا چند نوع بود؟ دو نوع، مفید و مضر. مفیدش چی بود؟ استخوان و مفاصل و اینها دیگه، آهن و پلاکت. مضرش بیماری های پایین نشین، اکثر سرطان ها. خب حالا ری هم که خیلی چیز نیست، یعنی گفتیم از اخلاط دیگه معمولا ایجاد میشه. و بعد رسیدیم به مزاج فصول و اوقات و بالاخره مناطق و اقالیم و سنین و مزه ها و اینها. اگر دو بار تا سه بار حالا مرور بشه این مباحث، مرور دقیق یعنی صحبت ها گوش داده بشه، مباحثه بشه، انشالله بحث خیلی خوب جا میفته براتون. دیگه بیماری های افراد مختلف رو میتونید تشخیص بدید و ریشه بیماری ها مشخص شده الان که چیه. بلغم، خب به محض اینکه طرف میگه من چربی خونم بالا، معدم اسیدیه، شما دنبال عامل بلغم میگردید. به محض اینکه میگه سندروم پای بیقرار دارم، کف پام داغه، دنبال عامل سودا باید بگردید که چی بوده. امروز و فردا انشالله بحث در مورد خوراکی هاست و اصلاح سبک زندگی در عرصه خوراک. اولا فلین زارد انسانو الا تعامه، حواست باید به غذات باشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند چهار چیز از واجبات سفره است. اولینش شناخت چیزی که میخورد. بعد میفرماید بسم الله گفتن، راضی بودن به اون غذایی که داره و شکر کردن. اولین واجب سفره شناخت چیزی که میخورد. نوشابه رو میشناسیم چی داره؟ ترکیباتش چیه؟ یه سری چیزهایی نوشته هستن کسی نمیدونه این از چی ایجاد میشه. اسیدهایی که نوشته از چی تولید میشه؟ کسی نمیدونه. فلینظر الانسان الی طعامه. و تو این مسیر ما تبعیت از یهود و نصارا نباید داشته باشیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم، که عرض کردیم. امام صادق علیه السلام فرمودند برای امیرالمومنین آرد رو الک نمی کردند. چرا؟ فقط بحث تشبهه. و امیرالمومنین دائما می فرمود، کلامی بودی که حضرت دائما تکرار می کردند که لا یزال هذه الامه بخیر، دائما این امت در خیر هست تا زمانی که لباس غیر مسلمانان رو نپوشیده، غذای غیر مسلمانان را نخورده. وقتی این کارو کرد خدا ذلیلشون میکنه. غذای غیر مسلمانان، گفتیم خدمتون بحث ما در مورد پیتزا، دعوای ما با پیتزا دعوای این نیستش که بگیم آقا سرطانزاست، بعد بگی نه آقا تو خونه درست میکنم، تو خونم درست کنی غذای غیر مسلمانانه. مثل که بگی کراواتو خودم درست کردم، خودم تولید کردم، و کراوات لباس غیر مسلمانانه. کفش نکتیز میپوشه، کفش فرعونه، میگه تولید داخله. خب تولید داخل و خارج فرق نداره، تشبه به کفاره. این تشبه وقتی توی دو تا لیوان آب به هم زدن میاد، دو تا لیوان آب به هم بزنی میگه این مایه و دیگه نباید بخوری. این آب پاکه، لیوانش هم پاکه، دست تو هم پاکه. یه تشبه باعث میشه دیگه بره کنار. اون وقت ما آیا توی نوشیدنی ها و اینا تشبه حساب نمیشه؟ خوراک و سبک زندگی انسان تو همه زمینه ها تأثیر گذار. من اول این مقدمه رو بگم بعد وارد بحث آب و نون و روغن و انواع خوراکی ها بشه. سبک زندگی و اخلاق، پیامبر به زبیر میفرماید زبیر به بخور، که سه ویژگی دارد، دل را آرام و شاد می کند، درمان افسردگی، درمان غم و اندوه، درمان استرس و استراب، درمان بچه هایی که قلبشون سوراخه و گفتن باید عمل بشه، کسانی که مشکل قلبی دارن، هر نوعش، هر چی که مشکل قلبی هست. به گفتیم دیگه تو بحث بیماری های قلب، دو تا سه تا چله به بگیره طرف، روزی یکی دو تا به بخوره کامل حداقلش. به هرنده کنه، با گلاب قاطی کنه، خوشخوراکتر میشه. هر جور تونست، حالا ربش، مرباش، شیره به، آب به، چای به، تو خورش بریزه، هر جور تونست خلاصه به رو استفاده کنه تا معجزه‌اش رو ببینه، دل را آرام و شاد می‌کند. این اخلاقش، بخیل را سخی و ترسو را شجاع می‌کند. سبک زندگی و ایمان، انار را با پی بخورید که دباغی کننده معده است و زنده کننده قلب و وسوسه شیطان را از بین می‌برد. یکی از چیزهایی که پیشگیری از وسواس هست و درمان وسواس هست، انار هست. گاهی اوقات ما میگیم حداقل روزی 3 تا انار استفاده کنید و فکر میکنم قیمت آنچنانی هم نداشته باشه. اگر از میدون بگیرید خیلی قیمتش پا به پای گوجه و این چیزا میره جلو، ها؟ خیلی قیمت ارزونتر از گوجه. خب دیگه به حمدالله، خب الحمدلله مصرفش زیاد بشه. تا 3 تا انار توی یه روز سفارش شده تو روایت، روایتشو میخونیم انشاءالله امروز. سبک زندگی و گناه، امام صادق علیه السلام میفرماند خورشت سرکه میل به زنا رو قطع میکنه. یعنی چی خورشت سرکه؟ خود سرکه خورش بشه، نون تیلیت کن تو سرکه بخور. الان برای نسل ما اینا افسانه است که آقا مگه میشه خورشت سرکه؟ نمیدون، معده ها نمیکشه همش سرکه باشه. نمیخوام بگم انجام بدید، چون معده ها متاسفانه به فناست. سرکه و روغن زیتون بیش از این توصیه شده و راحت تر میشه خورد، اما میخوام تأثیر اخلاقی سرکه رو عرض کنم. این امیرالمومنین و امام صادق و پیغمبر چقدر تو خوراکی ها تأثیرات اخلاقی میگن. بریم جلوتر. سبک زندگی و عبادت، امیرالمومنین میفرماید حلیم بخورید تا 40 روز نشاط عبادت داشته باشید. اگر میبینی حال علم آموزی، حال عبادت وجود نداره در ماها، بدون مزاجت یه ذره به هم خورده، خوراک رو به هم ریختن. سبک زندگی و تربیت که اینو ما تو سطح 4 انشاءالله میگیم، فوق‌العاده عجیبه. یه انعقاد نطفه زمانش کی باشه؟ میفرماید اگر شب سه‌شنبه نطفه بچه منعقد بشه، فرزند بعد از این که شهادت به توحید و نبوت داد، یعنی مسلمان شد، شهادت روزیش میشه، یعنی عاقبت به خیریش تضمین میشه. فقط یه نقاد نطفه و خداوند او را عذاب نمی کند و بدن و دهانش خوشبو، مهربان و سخاوتمند میشه، زبانش از غیبت، دروغ و تهمت پاک میشه. مفصل میگیم تو بحث تربیت فرزند که اصلا تربیت از قبل از تولد باید شد. از قبل ازدواج میفرماید باید به فکر تربیت باشید و انعقاد نطفه ایام بارداری 3 مرحله اصلی تربیت هست. سبک زندگی و منا شدن، آگاه باشید اگر اهل کوفه کام فرزندانشان را با آب فرات برمی داشتن، فرزندانشان شیعه ما می شدن. و بعد توضیح میدیم چرا امام صادق علیه السلام میفرماید لأن الفرات نهر مؤمن. دو تا رود مؤمنه، دو تا رود کافر. فرات و نیل مؤمنه. از آب فرات اگر استفاده کنید، دجله و بلخ کافر. تربت سید الشهدا هم هست. اینم حالا میگم اینا رو نمونه دارم عرض میکنم که تا کجا اثرگذاره که کام بچه رو با چی ورداری؟ میاد برای طراحی میکنه بیمارستان رو. طراحی بیمارستان برای نابود کردن مادر و بچه است. توضیح میدم انشاءالله بهش میرسیم، توضیح خواهم داد. یکی از کارایی های بیمارستان اینه که اولین غذاهای بچه میفته دست پزشکا. به جای آب فرات قطره فلج اطفال میدن، به جای قطره جافشیر داخل بینی ریختن که حضرت میفرماید قبل از قطع بند ناف باید قطره جافشیر بریزی. این واکسنیه که تو اسلام اومده. برای بچه‌ت واکسن میزنن و حالا مشکلات دیگه‌ای که ایجاد میکنن. اولین غذاها رو تو باید بدی. خاک و آب این بچه، گل این بچه باید با سید الشهدا باشه. آب فرات تربت سید الشهدا. خب خاک و آب وجودی این بچه باید عجین بشه با ابو عبدالله، نمیذاره این کارو انجام بدین. طراحی میکنه که تو بیمارستان دست خودش باشه، هر کاری خاص بکنه، واکسن هم اجباری بزنه و شما نتونی کاری کنی. بلخ و دجله رود کافر میفهمد هستن. سبک زندگی و خوشبختی به زنان باردار کندور بدهید. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در گرم و خشکترین منطقه دنیا یعنی مدینه به مردمان گرم مزاج اون موقع میفرماید به زنان باردار کندور بدید، چون پیغمبر تأکید میکنه که در بارداری کندور بخورن. پزشکی غربی میاد میگه تو بارداری کندور ممنوعه، به بقیه گرم و خشکا کاری نداره، به فلفل بدتر از کندور کاری نداره، به سیر و پیاز هم ردیف کندور کاری نداره، فقط کندوری که پیغمبر فرموده. تنها چیزی که پیغمبر میگه تو ایام بارداری بدید. نه حالا توضیحاتش بماند که چند وقت بخوره چقدر استفاده کنه. اصل این که کندور در ایام بارداری جلوی غربالگری رو میگیره، مسخره بازی هایی که قلب بچه تشکیل نشده و نمیدونم کوچیک اسوراخ و همین ها حل میشه، قلبش محکم میشه و در اخلاق اثر میذاره. اگر پسر باشه شجاع میشه، دختر باشه خوش هیکل میشه و نزد شوهرش خوشبخت میشه. من در 15 مرداد هم مدینه رو تجربه کردم، اوج گرمای سال من مدینه رو دیدم، هم نجف رو هم قمم که خب سالها بودیم. نجف رو 15 مرداد که مشرف شده بودیم امسال 60 درجه بود و واقعا گرماش گرمای وحشتناکی بود. قمم که خب مشخص گرمای مردادش، هیچ کدوم از این دوتا شهر به پای مدینه نمیرسه. سال 85 ما 15 مرداد مدینه بودیم، واقعا آدم به حد جنون میرسه تو این شهر، انقدر هوا گرمه. و این موزاییکای سفید، چنگای سفیدی که تو مسجد نبی هست، وقتی میخواستیم رد شیم انقدر این رفلاکس نور زیاد بود، اینجوری میکردیم که این چشمون اذیت نشه، نور نزنه تو چشمون. رو سنگای سفید نور برمیگرده دیگه. به شدت هوا داغ و وحشتناک هوا گرم، تو این فضا پیغمبر میگه کندور بده. وقت میان میگن که کندور مال مناطق ما نیستش، من میگم مال مناطق ما، مناطق گرم و خشک، ادویه رو حذف کنید، کندور بذار باشه چون پیغمبر فرموده. دو ماه اول حداقل روزی دو تا نخود استفاده کنن خوبه. سبک زندگی و دوری از عوامل ماورایی. سیب برای چند چیز مفید است که قبلا اشاره کردیم، برای سم، سحر، مشکلاتی که از جن میرسد، بلغم غالب، و هیچ چیزی نفعش مثل این میوه مبارک نیست. سیب عرض خواهم کرد تو بحث سیب. سبک زندگی و اقتصاد که موارد متعددی در روایات ما آمده، حدود 50 مورد نمونه، بنده 3 موردش رو آوردم که در از بین بردن فقر و مشکلات اقتصادی سبک زندگی اثر گذاره و بیدار شدن بین طلوع انگشتر عقیق، شستن دستا قبل و بعد غذا، دستور نور حنا که عرض کردیم خدمتتون، اینا نمونه های خیلی کوچکی از سبک زندگی و تأثیرش تو اقتصاد هستش. خب پس مسئله فقط سلامتی نیست، همه حرف ما تو این دو سه روز اینه که طب رو به عنوان عامل سلامتی جسمی نشناسید. فقط یکیش سلامتی جسمی، یکیش نشاط عبادت، یکیش افزایش علم، به باعث افزایش علم میشه مثلا یه نمونه، یکیش اخلاقیات، ایمان، خوشبختی، اقتصاد، همه جنبه های زندگی رو تحت تاثیر قرار میده. و این گلوگاه دشمن اینجا رو اومده دست گذاشته، حواسمون نیست، دنبال دشمن توی مرزهای خارج کشور میگردیم، در حالی که دشمن تو خونه ما متاسفانه نفوذ کرده و همه چیزو با تپ داره به هم میریزه. سبک زندگی و نفاق که گفتیم شنیدن قنا و لحن باعث ایجاد نفاق میشه. حالا این چند دست خوراکی رو انشاءالله اگر فرصت شد میخوایم توضیحات بدیم، آب و نون و برنج و روغن و نمک و ترشی ها و دیگه. حالا خیلی مهم نیست، اینا تیتره، مهم نیست، یکی یکی وارد بحث میشیم. یه صلواتی خط بفرمایید. این تصویر جمع نمیشه. تصویر باز. خیلی خوب، در مورد آب که اولین بحث ماست و مفصل ترین بحث ها رو ریشه بیماری ها، حالا بعد بحثاش باز بشه انشاءالله. اولین و مهمترین نکته در مورد آب چیه؟ آب کم خوردن. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید سلامتی جسم از کم خوردن و کم نوشیدنه. امام صادق علیه السلام میفرماید لا تکثر من شرب الماء فانه ماده لكل داء. عرض میکنم آب زیاد نخور که ریشه همه بیماری هاست. انتظار داشتیم این یه چیز عادی باشه که بدونیم که باید گوشی سایلنت باشه. دونستنش فکر میکنم عادیه. خیلی خوب، لا تکثر من شرب الماء، آب زیاد نخور که ریشه همه بیماری هاست. یعنی چی؟ چرا ریشه همه؟ حدود 10-12 هزار تا روایت طبی داریم. شما بگو 1000 تا روایت طبی هستن، چرا فقط آب زیاد خوردن رو اینقدر گیر بهش دادن؟ خب چرا مادر بیماری هاست؟ مگه همه بیماری ها از بلغمه؟
سرده، سرد، سرد تر میره پای جایی که سرطان و اینا کنار کنیم.
یه تو ریاها شد
میفرماید لو ان الناس اقل من شرب الماء لاستقامت ابدانهم. اگر مردم آب کم میخوردن بدنهاشون محکم میشد، مقاوم میشد، ساختمان از سردی نمیریزه، از رطوبت میریزه. امیرالمومنین علیه السلام داشتن خطبه میخوندن، یه نفری یه حرفی زد، حضرت فرمود شنیدم کسی میگه که علی که آب و غذای درست و حسابی نمیخوره چطوری انقدر زور بازو داره؟ بعد خود امیرالمومنین جواب میدن، میفرمایند درختان بیابانی که آب کمتری میخورن محکمتر هستن از درختان شهری، مقاومتر هستند. و بعد فرمودن تا زمانی که آتش نکردید آب ننوشید، وقتی هم تشنه شدید آب کم بخورید. این قاعده است، تموم شد. قاعده میزان مصرف آب. آقا چقدر آب استفاده کنیم؟ هر وقت تشنه شدی. کارگر وسط تابستون داره کار میکنه، روزی 5 لیوان آب هم میخوره، هیچ اشکالی نداره. اما من و شمایی که تو این هوای متعادل نشستیم، فعالیتی هم نداریم، تعریقی هم نداریم، یه لیوان آب هم اضافیه برای ما، چون تشنه نمیشیم. تشنه شدی آب بخور. تشنه نشم. نیاز بدن خیلی اوقات از طریق هوا تأمین میشه. بسیاری از بیماری های رطوبتی به خاطر زیرزمین مرطوب و نموره. در همین حد من تو در بوشهر با یکی از حالا اساتید داشتیم صحبت میکردیم، گفت ما در ماه مبارک رمضان که گاهی اوقات تا 16-17 ساعت روزه هستیم تشنه نمیشیم. تو بوشهر 16-17 ساعت در تابستون روزه هستیم و تشنه نمیشیم، چون رطوبت اینجا، رطوبت هوا وحشتناکه تو تابستون. از خیلی از طرق بالاخره ما آب شاید نخوریم، میوه میخوری یا نه؟ انگور و خربزه و خیار و این همه رطوبت داره دیگه. غذایی که میخورید آیا آبکی نیست خیلی اوقات؟ یعنی فکر میکنید فقط آب تأمین میکنه؟ نه، تأمین بدن، رطوبت بدن. حالا کسی که رطوبت بدنش کم بشه یا آتش میکنه یا مثلا احساس خشکی در دهان داره، بالاخره یه نشونه‌ای داره، نیاز بدن به آب. هر وقت نشونه شو دیدی آب استفاده کن. اما اینکه چرا ریشه همه درد هاست، این خیلی حرف توش هست. یه ذره این مطلب رو من میخوام باز کنم، ببینیم کلام امام صادق علیه السلام یعنی چی. اشتباه. ناشتا هم نباید آب فاتر خورد. هر وقت تشنه شدید، تو بحث ناشتا از خواب که بیدار میشید 5-6 مورد تو روایات ما ذکر شده که استفاده بشه در ناشتا. مویز قرمز، انار، به سویق گندم، سیب و یه چیز دیگه هم هست که سیادون اصلا که خب تو بحث درمانی بیشتر استفاده میشه. نه آب جوشیده نیست. بله؟ حالا میگم تو بحث مویز نکن دارم نیستشم. نباید توصیه‌ای نداریم تو روایات. گفتم برای ناشتا این چند مورد توصیه شده تو روایات ما. خب این چند تا رو اگر انسان استفاده کنه کفایتش خواهد کرد. آب موقع آتش ناشتا، صبح از خواب بلند شدی تشنه، آب استفاده کن. تشنه شدی آب نخور. خب بریم سراغ این که چرا ریشه بیماری ها آب زیاد خوردنه. شما تصور کنید که بهترین گوشت ها و بهترین سبزی ها و حبوبات رو ریختید توی قابلمه ای که سرده. چی میشه؟ میپزه یا نه؟ بعد چی میشه؟ میگنده. بهترین خوراکی های عالم رو هم اگر بخوری قابلمه بدنت سرد باشه، این غذا رو هضم نمی کنه بلکه میگندونه. بعد از معده غذا کجا وارد میشه؟ روده. غذای گندیده وارد روده شد، دچار سردی روده میشی. باد روده، کولیت، بواسیر، انواع یبوست ها زیاد میشه. چون غذایی که خوردی هر چی که باشه معدت سرد بوده، میگه اردشیره هم که میخورم معدم میسوزه. اردشیره که گرمیه باز میگم بله قابلمه سرده، هم گرمی رو خراب میکنه هم سردی رو. بیت الداء کجاست؟ معده. المعده تو بیت الداء، خونه درد هاست معده. خب روده هم سرد شد، جذب از طریق کجاست؟ از طریق روده. یعنی غذاها و خوراکی‌ها بعد از اینکه در درون معده حذف شد وارد روده میشه، از طریق روده جذب خون میشه. غذای گندیده تبدیل به خون گندیده میشه، فاسد میشه و این خون فاسد کجا میره؟ همه بدن. میگه کلیه هم سنگسازه. کلیه احدی در عالم سنگساز نیست. خونت کثیفه، این خون کثیف رو کلیه میاد تصفیه کنه، سنگ میسازه. تو خونت رو پاک کن، کلیه داره کارش رو انجام میده. خون چجوری پاک میشه؟ یکیش اینه که معده باید سالم باشه که غذا رو درست هضم کنه، درست جذب بشه، خون پاک تولید بشه. اولین خدمتی که به ما میکنه آب زیاد خوردن اینه، هضم ناقص غذا. حالا این کلمه هضمش اینجا رفته پشت پرده. هضم ناقص غذا مساوی سرد شدن روده، برابر است با تولید خون کثیف و فاسد، بیمار شدن همه بدن توسط خون. این خون قلبت رو اذیت میکنه، کلیت رو نابود میکنه، مغزت رو سرد میکنه و حالا مشکلات متعدد دیگه. دومین خدمتی که آب زیاد خوردن و در نتیجه معده سرد به انسان میکنه اینه، هضم ناقص غذا مساوی است با جذب کمتر. یعنی چی؟ غذایی که خوردی قرار بوده 70% جذب بشه، 30% دفع بشه، بالعکس میشه. نهایتاً 30% جذب میشه، 70% دفع میشه. میگه غذا میخورم، غذای خوبم میخورم، زیادم میخورم، اما همش بیحالم. بله چون جذب بدنت پایینه. سردی معده و روده باعث عدم جذب میشه. نمونهش بیماری سلیاک. سلیاک که امروزه دارن میگن حساسیت به گلوتن، یه حرف مفتی که دارن میزنن مثل همیشه، سردی روده هست. روده رو گرم کنی، آبیشن بهش بدی، به راحتی میتونه غذاها رو استفاده کنه. تخصص معده، یه سری خوراکی هست تخصصا معده رو گرم میکنه. اردشیره و گوشت معده رو گرم نمیکنه، اما آویشن و زیره و زنجبیل و بابونه معده رو گرم میکنه. تو درمان الان نمیخوایم وارد چیم فعلا. هضم ناقص غذا مساوی جذب خون بیشتر توسط معده برای هضم غذا. اینو یه توجهی بفرمایید، حالا بعد نوشتن خیلی مهم نیست فعلا، این متوجه بشین. کیا هستن بعد از افطار، افطار ماه مبارک رمضان، بی حال میشن؟ میگه همه. تپش قلب میگیره، سردرد میگیره، ضعف میکنه، دست و پاش گزگز میکنه، سنگین میشه. چه اتفاقی میفته؟ چرا؟ معده ضعیفه، معده سرده، غذا خوردی، این غذا رو میخواد هضم کنه. غذا رو با چی باید هضم کنه؟ با گرما. گرما رو از خون میگیره، از قلب، خون قلب میاد دور معده، بی حال میشه کلن. گفتیم بی حالی و کسلی و اینها اکثرا از ضعف قلب دیگه. خون قلب میاد دور معده برای اینکه غذا رو هضم کنه، بی حال میشی، تپش قلب میگیری، دست و پات گزگز میکنه، خون جمع شد دور معده دیگه، سنگین میشی. معده رو گرم کن، خودش غذا رو هضم میکنه با گرمای وجودی خودش، دیگه نیاز نداره از این ور اون ور خون بکشه. فعلا وارد درمان نشید، فعلا سردی معده رو ببینیم چقدر بلا سرمون میاره. و ماندگاری بیشتر غذا در دستگاه گوارش. میگم به خیلی ما مثلا از بیمارا میپرسیم که یبوست داری؟ میگه نه. بعد سوال رو دقیق تر میپرسیم، چون معمولا میگن یبوست نداریم، ولی وقتی ما سوال میپرسیم میفهمیم داره. بهش میگم که روزی چند بار شکمت کار میکنه؟ میگه روزی؟ دو روز یه بار، سه روز یه بار. خب کسی که روزی یک بار شکمش کار میکنه، حتی روزی یک بار، یعنی این غذا 24 ساعت داخل بدنش مونده، این باعث میشه تولید فضولات کنه. غذای گندیده هرچه بیشتر بمونه بوش بیشتر میشه، بوی تعفنش. 4 ساعت تو معده بمونه، 4 ساعت تو روده اونجا هضم بشه، تو روده جذب بشه، بعدش هم تخلیه بشه. وقتی 24 ساعت میمونه هی تولید تعفن میکنه. این یکی از آثار سردی معده هستش. یکی از آثار سردی معده میشه همین که تولید خون کثیف، جذب کمتر، بروز علائم کمخونی، تولید گازهای سمی. و سردی معده یکی از ریشه هاش آب زیاد خوردن. خب بریم جلو ببینیم آب زیاد خوردن دیگه چه خواصی داره. خاصیت بعدی آب زیاد خوردن، آب زیاد مساوی افزایش بلغم. انواع و اقسام بیماری های بلغمی، کم حافظگی، خواب آلودگی، انواع کیست ها، روماتیسم. آب زیاد مساوی بلغم عفونی و گندیده که گفتیم دیروز، و افزایش مصرف آنتی بیوتیک و در نتیجه افزایش قده ها و توده ها و تومورها. یکیشه اون، صدها نمونه از اینا داشتن. خانمی اومده بود پیش ما چند سال پیش، میگفت کیست سینه دارم. گفتم که خب ریشش رو باید پیدا کنیم، احتمالاً بلغم زیاد هستش. مایعات زیاد میخورید؟ گفت نه. گفتم فضای رطوبتی نیست؟ گفت من غریق نجاتم، روزی 7-8 ساعت تو فضای استخرم، تو آب نیستم اما تو فضای استخر، تو این فضای مرطوب میشم. گفتم نسخه های ما جواب نمیده. گفت چرا؟ گفتم خب چون ریشه بیماری هست. ما هی میخوایم این بلغم رو آب کنیم، این بلغم هی داره اضافه میشه. گفت حالا شما یه نسخه بده. نوشتیم نسخه رو، 3 ماه بعد اومد گفت جواب نگرفتم. گفتم خب همینه دیگه، تا موقعی که شغل رو عوض نکردی. ببینید رطوبت در همین حد، آب خوردن ببین چه کار میکنه، آب بازی میکنه مبتلا به روماتیسم میشه. یعنی کسایی که وسواس به آب هستن، هی پاک نجسه، هی پاشو میخواد بشوره، اینا در نهایت مبتلا به روماتیسم و ورم مفاصل و آب آوردن زانو و خیلی از مشکلات میشن دیگه. وقت آب خوردن ببین چه بلایی بر سر انسان خواهد آورد. دیابت از چیه؟ فشار خون، دیابت، مشکلات جنسی، نوشیدن، آب زیاد خوردن. عجب. ببینید ریشه های بیماری رو میخواییم بشناسیم که چرا نسل قبل ما اینقدر دیابت نبود، الان 11 میلیون دیابتی یا در مرز دیابتی داریم تو ایران. هر 3 دقیقه یک پا به خاطر دیابت تو ایران قطع میشه، آماری که وزارت کشتار داده. خب چرا اینقدر دیابت زیاد شد؟ چرا اینقدر فشار خون زیاد شد؟ نبود به خدا، 70 سال پیش این خبرها نبود، اینقدر فشار خون نبود، اینقدر. بله بعضی از سرطان ها مثلا قدیمم بوده، درد مفاصل قدیمم بوده، برخی هستن، اما در این حد که یک نفر سالم پیدا نکنیم تو مملکت. الان نگاه کنیم چند نفر اینجا همه دندوناشون سالمه؟ 3 نفر از جمعیت 300 نفره، 1%. آقا چی شد؟ چرا نبود 70-80 سال پیش اینجوری نبود؟ همه دندون خراب دارن، معده سرد، موقع خواب دهنت رو ببند، چیزی که دکترها گفتن، بخارات معده میزنه، فک و لثه و دندون همه رو نابود میکنه. یکی از خواص معده سرد. دومینو چیدن برات، اول میگن آب زیاد بخور، بعد که معده سرد شد میگن حالا دهن رو ببند موقع خواب، این بخارات میمونه، نابودی. یکی از ریشه های خرابی دندون ها. و دیگه حالا من وارد مشکلات معده نشم، تقریبا 60% مردم مشکل معده دارن، وارد مشکلات دیگه هم نشم که حالا سردرد ها و اینها که خب وحشتناک وضعیتش. وارد دیابت بشیم. دیابت از چیه؟ خب علائم دیابت رو میفرمایید؟ آتش، تکرر ادرار، میل به شیرینی، ضعف و بیحالی. اینا علائم دیابته، علائم اولیه دیابته. از کجا کار شروع میشه؟ دیگه من مستقیم برم سراغ توضیحاتش. آتش مال چه عضویه؟ کبد گرم. خب این کبدش گرم بوده، به جای اینکه بیاد صفرا رو بیاره پایین، بلغم رو برده بالا. کبد گرم باعث مصرف زیاد مایعات شده. نگید فقط آب، به طرف میگیم آب زیاد میخوری، میگه نه. بعد چای و شربت و دمنوش و هندونه رو حساب نمیکنه. مایعات، مصرف زیاد مایعات. مایعات رو چه عضوی باید تصفیه کنه؟ باعث میشه کلیه سرد بشه. کلیه 2 کار مهم انجام میده: 1 دفع بلغم، 2 دفع سودا. یه بخشی از بلغم، یه بخشی از سودا، دفعش با کلیه است. بلغمش رو توضیح بدیم تا برسیم به سوداش. این بلغم که دفع نشد، دور سلول ها لایه ژله‌ای ایجاد می شود. اینجوری دارم میگم که مفهوم بشه. لایه بلغمی ایجاد میشه دور سلول. غذای سلول چیست؟ قند. قند نمیتونه جذب سلول بشه. به همین دلیل طرف سلول‌هاش گرسنه‌ن، همش میل به شیرینی داره. سلول‌ها دارن هشدار میدن آقا شیرینی می‌خوایم، قند می‌خوایم، میل به شیرینی داره. و چون قند جذب نمیشه همش ضعف و بی‌حالی داره. بعد غذا میخوره، شیرینی میخوره، قند داخل خونش میره بالا اما جذب نمیشه. آمار قند میره بالا 180 200 300 تو خونش رفت بالا. چرا قندش رفت بالا؟ جذب. چون جذب نشد. چرا جذب نشد؟ دور سلول ها بلغم. چرا دور سلول ها بلغمه؟ سردی. چون کلیه سرد شده. چرا کلیه سرد شده؟ مایات. چرا مایات زیاد خورده؟ مایات زیاد. بعد سودا رو نمیتونه دفع کنه. این سودا گفتیم پایین نشین هست دیگه، میریزه کف پا میشه زخم دیابت. حالا هی پا رو قطع کن. وقتی کلیه نمیتونه سودا رو دفع کنه هی سودا ایجاد میشه. حالا مرحله دوم، مرحله سوم، مرحله پا رو قطع کن بیا جلو. پاهاش ورم میکنه، بلغم نتونسته دفع بشه. چرا نتونسته دفع بشه؟ کلیه سرد. چرا کلیه سرده؟ آب زیاد خورده. این بیماری دیابت. چون جذب قند ندارن، قند جذب نمیشه. دقیقا دیابت بارداری هم همینه. اینا رو من تو سطح 3 میخوام توضیح بدم مفصل و درمان ها رو بگم. الان بشناسیم که سر کار اینا نریم. لوزالمعده کجاست این وسط؟ هیچی. انسولین چی شد؟ هیچی. بریزید دور این تحلیل ها رو. آیا در ایام بارداری لوزالمعده یهو از کار میفته بعد بارداری دوباره فعال میشه؟ نه. بارداری هم به معنای حبس آلودگی است، به دلیل اینکه هر عاملی که باعث قطع قاعدگی بشه عامل افزایش بلغم میشه در بدن زن. قطع قاعدگی مساوی افزایش فضولات، افزایش بلغم. تمام مشکلات بارداری ناشی از قطع قاعدگی است. مثل بگید ویار، ورم بارداری، فشار بارداری، مسمومیت بارداری، دیابت بارداری، افسردگی. اما بیاره عرض میکنم دقت کردید اگر اکثر ویارها تا چند ماهگیه؟ 3 تا 4 اکثرن. چرا؟ به دلیل اینکه جنین کوچیکه، تغذیهش کمه، فضولات بدن مادر بالاست. جنین که رشدش بیشتر میشه، تغذیهش زیادتر میشه، فضولات بدن مادر کمتر میشه، ویار و تهوعش خوب میشه. میگه بعضی ها تا 9 ماه ویار دارن. بله، چون فضولاتش وحشتناک زیاد شده. چرا بعد از زایمان برخی ها دیابتشون باقی میمونه؟ اکثرا اینا سزارینی هستن. چون در سزارین تخلیه خوب صورت نمیگیره، باعث میشه این بلغمه تو بدن بمونه دور سلول ها و قند جذب نشه. باز قدیم میگفتن فلانی مریض یه شکم بزاد خوب میشه، چون تخلیه صورت میگیره بیماریاش خوب میشه دیگه. برای اینکه خوب نشه، من عرض میکنم همه چیز برعکس تو پزشکی غربی، برعکس عقل، برعکس تجربه قدماست. دیابتی که الان بنده دارم عرض میکنم تاریخچه 2000 سالش رو بررسی کردم. و دیابت اسم اصلیش دیابتسه، از یونان گرفته شده. در ایران قدیم بهش میگفتن دولاب. دیابتس حالا یعنی چی؟ دولاب یعنی چی؟ اینا بماند. و اون وقت این بلغمی که زیاد شده باعث ورم بارداری هم میشه. آیا دیدید دیگه اینا رو خود خانوما بهتر میدونن که اگر بچه دختر باشه ورم بیشتر. چرا؟ سردتره، در سردی منافذ بسته میشه، حبس آلودگی و فضولات میشه، ورم بیشتر میشه. مسمومیت بارداری هم همینه، فشار بارداری هم همینه. حالا خلاصه اگر بخوام بگم بهترین درمانش نمک و کندره. جلسه اول گفتم هر چی که میگن برعکسشو میخوایم بگیم و یه جنگ تمام عیاره. یعنی این ورم بارداری کسی داره، سه روز از طرف بنده بهش بگید روزی 3-4 قاشق چای خوری نمک دریا بخوره، بریزه توی نلبکی بره بیاد نمک بخوره، ورمش میفته. نمک دریا، نمک یوددار یه ذره بخوره ورمش بیشتر میشه، نمک دریا بهتره. باز نمک رو امروز توضیح میدم. خب اینم از بحث بلغم. بحث دیابت، فشار چیه جریانش؟ الان تو چه بحثی هستیم؟ آب زیاد خوردن، ریشه بیماری ها رو رفتن پیدا کردن، دارن به مردم میگن این کار رو انجام بده. 8 لیوان آب بخور، نمک نخور، روغن حیوانی بده، گوشت چیزه، کندر اخه، عسل نباید بخورید، خرما قند میاره. شروع کردن همه عوامل سلامتی رو نابود کردن. پناه بر خدا. چی شد؟ خب بریم سراغ فشار. نه، دیابت های امروز همه سرده. بله، در کتب حکما یک دیابت گرمی تعریف شده که کلیه طرف دست میزنی گرمه، مو روی پهلوش هست. الان این چیزا افسانه است؟ رو پهلو مو باشه از گرمی بیش از حد؟ اینا افسانه است، مال قدیم بود. الان همه دیابت ها سرده به دلیل اینکه لوزالمعده داره کار طبیعیشو انجام میده. هر وقت قند به صورت غیر طبیعی بالا بره، یعنی نیاز بدن نباشه ولی تو خون زیاد بشه، لوزالمعده انسولین ترشح میکنه قند رو بیاره پایین. چرا در دیابتی یا لوزالمعده ترشح نمیکنه؟ چون این قند مورد نیاز بدنشه، باید جذب بشه تا اضافهش با انسولین دفع بشه. این هنوز جذب نشده، لوزالمعده هم ترشحی نمیکنه، یعنی لوزالمعده کار خودش رو داره انجام میده. انسولین فقط باعث کاهش قند میشه، نه باعث جذب. به همین دلیل انسولین رو میزنه اما هنوز ضعف و بیحالی رو داره، میل به شیرینی رو داره، به دلیل اینکه جذب نشده. پس بدن داره کار طبیعیش رو انجام میده تو بحث لوزالمعده. شما دیابت، شما بلغم بیاری پایین، حل میشه. بریم تو بحث فشار. مختصر عرض کنیم خدمتتون، شلنگ در چه صورتی فشار آبش زیاد میشه؟
کوچیک بشه، باریک بشه.
یه جاشو بگیری که میشه فشار خشک، الان خیلی بهش کاری نداریم، بهش میگن تسلب شراین. یا مایع درون رگ زیاد باشه، درون شلنگ، فشار آب در این دو صورت زیاد میشه. یا یه جاش انسداد ایجاد کنی، تسلب ایجاد کنی، یا اینکه شیر آب خیلی زیاد باز بشه، مایع درون شلنگ زیاد بشه. مایع درون شلنگ انسان یعنی رگ انسان چیست؟ چه خلطی است؟ فقط صفرا سودا تره؟ مایع تر، کدومش تره؟ پس دو نوع فشار داریم، فشار سرد که افزایش بلغمه، فشار گرم که افزایش دمه. به همین راحتی فشار عصبی میاره، فشار خشک اونا که حالا بعدن میاره. اکثر مطلق بیماری های فشار امروزه ناشی از افزایش بلغمه. میاد میگه کم خونی دارم و فشار خون. شنیدید؟ خانم ها معمولا این گونه فشار میگیرن، یعنی دمش پایینه بلغمش بالاست. کم خونی دارم یعنی دم پایینه، فشار خون دارم یعنی بلغم بالاست. من فشار گرم تا الان خاطرم نیست دیده باشم غلبه دم باعث فشار خون بشه. اکثر مطلقش چیه؟ فشار سرد هستش، فشار بلغمی هست. بلغم از چی ایجاد میشه؟ آب. بلغم طبعش چیست؟ نمک طبعش چیست؟ بهترین درمان فشار نمک دریاست. فشار بلغمی بهترین و قطعی ترینش نمک دریاست. لوزارتان میخوری، والزارتان میخوری، رزرپین میخوری، هر داروی فشار میخوری، بری سطل آشغال نمک دریا بخور، خوب میشی. اومدن گفتن نمک باعث فشار میشه، نمک رو گذاشتیم کنار، بیماری فشار بیشتر شد یا کمتر؟ بیشتر شد. فقط دروغ میگن به ماها، همه چیزشون دروغه. این پزشکی سن بالا دارن فشارشون بلغمی قطعا. هر مشکلی دیگه داشته باشن نمک دریا براشون مفیده. حالا برسیم همه فرشا رو گذاشتم تو بحث نمک بدم. این دو روزه من اصلا هیچ حرفی نزدم. حرفا برا نمکه. چی؟ برای فشار عصبی کاریش نداره. نه بدترش میکنه نه بهترش میکنه. برای فشار گرم، فشار دم هم کاریش نداره. تو فشار خشک آرام بخش میدیم، بهار نارنج میدیم، بیتمش میدیم. اینا برای فشار خشک مفیده. خب دیگه حالا بحث مشکلات جنسی هم بماند که کلیه که سرد میشه مشکلات جنسی هم ایجاد میشه. این میشه خواص آب زیاد خوردن. وقتی امام معصوم میفرماید ریشه ی همه ی بیماری هاست، این یکی در مقابل بقیه واقعا از همه زورش بیشتره توی افزایش بیماری. نکته اول پس در مورد آب چی شد؟ آب کم خوردن فقط موقع آتش باید آب بخور انسان. نکته دوم آب جوش، ماء فاتر. تو بحث نمک حالا عرض میکنیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن آب جوشیده معده و کبد رو پاک میکند. خیلی ها رو میشناسید معده سرد دارن، کبد گرم. میخوای برای معدهش آویشن بدی کبدش داغ‌تر میشه، برای کبدش میخوای سرکه بدی معدهش اذیت میشه. آب جوش بخوره، هم معدهش درمان میشه هم کبدش. هر وقت تشنه شد، این قاعده است، نه ناشتا نه موقع خواب، هر وقت تشنه شد.
مثل چایی میشه یا نه؟
مثل چایی دیگه. بوی دهان را نیکو کرده، بوی بد دهان اکثرا ناشی از سردی معده هستش. دندان را محکم، چشم را جلا داده، چشم را پاک میکند، بینایی را جلا داده، گناهان را پاک کرده. این تعبیر رو من هنوز خودم متوجه نشدم واقعا چه ارتباطی هست. که یغسل الذنوب من القلب، گناهان قلبی را آب جوش پاک میکنه. بله؟ خب گناه این سستی در عبادت فرق داره با گناه. گناهان رو پاک میکنه. نمیدونم حالا هر چی هست درسته. عروق به هیجان آمده، حالا این بخشش نه به دستگاه نیست، مزاجیه از درونشه. عروق به هیجان آمده، دیدید همه افطار همه حالت پرخوشگری و حالت عروق به هیجان آمده. آب جوش بخور موقع افطار، همه آرام میشه. و قلبه صفرا و سودا را آرام میکند، بلغم را قطع، حرارت معده را میبرد و سردرد را درمان میکند. هم بلغم را از بین میبره هم صفرا را، هم سردی معده را میبره هم گرمی کبد را. عرض کردم خدمتتون عرق همزمان صفرا و بلغم را تخلیه میکنه. آب جوش هم همین کار را انجام میده. از سردی رنج یعنی چی؟ شیر بخوره برای افزایش شیر؟ برای چی؟ شیر افزا روغن حیوانی است. آب شیر افزا نیست، آب افزاست. یعنی چی؟ یعنی اگر مادر آب زیاد بخوره بچهش هی شیر میخوره، اما سیر؟ چون شیر مادر شده آب. باید روغن حیوانی بخوره که با یه ذره شیر خوردن بچه سیر میشه و قوت هم میگیره. حالا این نکات همه برای سطح 3 است، الان فکر نمیکنم فرصت بشه. هم گرمی هم سردی رو درمان میکنه دیگه. امام صادق علیه السلام فرمودن دو چیز است که وارد هر شکمی بشود همه فسادها را اصلاح میکند: انار و آب جوشیده. دو چیز است که برای همه چیز مفید است و برای هیچ چیزی ضرر ندارد: انار و آب جوشیده. نه دیگه، اصلا آب تصفیه اصلا استفاده نکنید. آب شیر رو بردارید بجوشونید، حتما داخلش یه مقدار گلاب بریزید. به شدت آبهای امروزه داره آلوده تر میشه نسبت به گذشته و موجهای ششم، پنجم، هفتم، دهمی که هی حالا میخوان طراحی کنن یه سری مواد توی آبها میریزن، آبها وضعش خرابتر میشه. بله من اینو به چشم دیدم و لمس میکنم توی تهران و جایی که حالا ما معمولا هفتگی میریم وضو میگیرم حالا بد میشه. این کلورش بی صاحب مونده اینقدر زیاده، یعنی آب رو میجوشونیم باز بو میکنیم هی بابا این چی بهش زدن. مشهد هم اینجوریه؟ گفتم دیگه بحثشو گفتم، هرچی بیشتر به جوشه بهتره، حتما داخلش گلاب بریزید. حالا اگر کوزه گلی هم کسی استفاده کرد خود کوزه باعث تصفیه میشه، و ولی همین جوشیدن و گلاب زدن انشاءالله مشکل رو حل میکنه. حالا برسیم به بحث سیب، توضیح میدم که برای سموم سیب باید فراوان استفاده شه، اونجا هم انشاءالله تو بحثش خواهم گفت. خب نکات دیگر، بهترین نوشیدنی در دنیا و آخرت آبه، یعنی اگر تشنه شدی دنبال ما صدوق نرو، آب بخوری بهتر هستش. اما بین غذا خوردن، بین غذا آب خوردن باعث افزایش رطوبت و ضعف معده و ضعف بدن میشه. بین غذا کلن آب ممنوعه. مکیدن آب باعث جلوگیری از بیماری های کبدی میشه، یعنی اینجوری سر نکشی، آرام آرام انسان استفاده کنه، جرعه جرعه. نه خوب نیستش. و بعد از غذای گوشتی و چرب آب نخوردن، بعد از بقیه غذاها آب خوردن خوبه بلافاصله. بله میدونم برعکس بعضن طب سنتی هست، یه سری نکات بعضن برعکس طب سنتی هست، مثل اینکه میگم میوه بعد غذا نخور، قطعا این اشتباهه. خام و پخته نخور، قطعا این حرف اشتباهه. سبزی باید کنار غذا باشه. همه میوه ها نه، بعضی میگم تو بحث میوه ها میگم انار و گلابی و سیب و به و زیتون و خرما و میگم اینا رو. خب چیه جریان؟ بعد از غذای گوشتی و چرب اتفاقا آتش میکنم. اینجا میفرماید آب نخور، اما بعد از بقیه غذاهای خشک آب بخور. مثلا اردشیره خورده، کوکویی خورده، نمیدونم برنج خالی استفاده کرده، چون برنج خالی یه غذای کامله. و نه چرب، حساب چرب یعنی آب گوشت، یعنی کله پاچه. بعد غذای خشک خوبه، نون پنیر گردو خورده آب بخوره، دم نوش بخوره، اشکال نداره. اما بعد غذای چرب و گوشتی نخوره. چرا بعد از غذای چرب و گوشتی انسان آتش میکنه؟ چون گوشت گرمه. بعد ماهی آتش میکنید؟ ماهی آتش میاره یا نه؟ ماهی تبش چیه؟ چرا بعد آتش بیاره؟ برای خیلی آتش میاره، خیلی. آها، چون غذای سنگین برای هضم نیاز به آتش بیشتری داره. این آتش چیه؟ صفراست دیگه. غذای چرب خوردی، کله پاچه خوردی، گوشت خوردی، ماهی خوردی، صفرا بیشتر ترشح میشه که این غذا هضم بشه. شما بعدش آب میخوری، این صفرا میاد پایین موقتا، اما هنوز غذا هضم نشده، دوباره بدن صفرا رو میبره بالا، دوباره تشنه میشه، آب بعدی رو میخوری، میاد پایین، غذا هضم نشده، دوباره صفرا میره بالا. کله پاچه خورده تا غروب سر دلش مونده، چرا؟ هی آب خورده. یک ساعت و نیم، دو ساعت تحمل کنی آتشت میفته. نمیگم بعد دو ساعت آب بخور، میگم آتشت میفته، هضمش میکنه، خود صفرا کاهش پیدا میکنه، تموم میشه میره. بعد غذای گوشتی و چرب به همین دلیل آب نخوردن خوبه. آدم آب، حالا اگر خیلی آتش کردی دیگه دیدی داری اذیت میشی، خانوما اگر ببینن برنجشون آبش کمه چی میریزن توش؟ آب جوش، آب سرد نمیریزن، درسته؟ حالا اگر آب جوشیده خوردی ضررش شاید کمتر باشه، ولی اگر سرکه خوردی باز خوب بهتره، چون کمک به هضم غذا میکنه خود سرکه، سرکه بهتره استفاده بشه. نه، از بین ترشی ها فقط سرکه رو انتخاب کنید، بقیه رو استفاده نکنید. و در شب ایستاده آب خوردن موجب زرداب میشه، تو روز ایستاده آب خوردن نفعش بیشتره. یعنی نه اینکه میشه ایستاده آب خورد، بلکه بهتره انسان ایستاده آب بخوره، باعث گوارا شدن غذا، باعث جذب بهتر خواهد شد. دیگه بهترین آب ها هم که گیر ما نمیاد دیگه، حالا کاریش نداریم، آب باران و آب آسمان پاک. مگه میشه؟ تمدن اومده، تکنولوژی اومده، نه هوا برات گذاشته، نه آب، نه نون، نه زندگی، یه نفس کشیدن مونده بود که اونم با ماسک از ما گرفتن. آره، خلاصه این آب زمزم و آب چشمه و اینها آبهای خوبی هستن. چهار، غذای اصلی ریشه غذا هاست، آب و نون و نمک و روغن، اینا اصلی ترین هاست که همیشه و هر روز داریم استفاده میکنیم. یعنی نمیشه کسی روغن نخوره، نمیتونه کسی نون و مثلا گندم و اینها نخوره، کسی نمیتونه آب استفاده نکنه، نمک هم باید باشه حتما. این چهارتا از اصلی هاست، هر چهارتاشو خراب کردن. آب رو گفتیم چه کار کردن؟ گفتم خدمتتون، مستر هنفر میگه که مردم ایران رو نمیشه مریض کرد به دلیل اینکه آب چاه میخورن. باید به بهانه کاهش آبهای زیرزمینی چاه ها رو حذف کنیم، منبع آب رو مشترک کنیم، تو منبع آبشون سم بریزیم. کلور رو توی استخر یه ذره بیش از حد زده بودن توی کرج، 6 نفر بیهوش شدن در اثر استنشاقش، بیهوش شدن. خوردنش چه کار میکنه با انسان؟ کلور رو تو استخر میزنن دیگه. بله، باز ضرر داره به خاطر کلورش. گفتم دیگه، خزینه رو جمع کردن، استخر رو بردن و آره، گرمای حمام رو گرفتن، سونا آوردن. خلاصه آب رو حتما باید بجوشونید برای استفاده، حتی برای استفاده در برنج و اینها هم اگر تونستید آب جوشیده استفاده کنید خیلی بهتر هستش. دومین سرفصل در خوراکی ها نون و برنج هست. بعد اینا میگیم انشاءالله. امام صادق علیه السلام میفرمایند سید الطعام فی دنیا و الاخره اللحم ثم الارز، بهترین غذا در دنیا و آخرت اول گوشت، بعدش برنج. از جفتش ما رو میترسونن. برنج هم جرأت نمیکنه بخوره، میگه دیابت میگیرم، گوشت هم میگه نقرس میگیرم. امام صادق علیه السلام میفرماد ما قبطه میخوریم به اهل عراق که برنج خور هستن. خب در فضای مدینه کشاورزی خیلی آب اینها شاید نبود، نمیتونستن برنج بکارن، اما عراق برنج های خوبی داشت و داره. حضرت میگه ما قبطه میخوریم و بهترین هدیه‌ای که برای امام صادق می آوردن برنج بوده و گل بنفشه، اینقدر حضرت دوست داشته این دوتا رو. میفرماید ما ذخیره میکنیم برنج رو برای بیمارانمون، شفاست. و هیچ چیزی از سمت عراق برای ما نمی آید محبوب تر از برنج و گل بنفشه. خود برنج سبوسدار درمان بواسیره. اگر بخوایم آداب اسلامیش رو بگیم، برنج نیاز به خورش نداره، برنج سبوسدار خودش غذای کامله. و داریم در برخی از روایات که اهل بیت علیهم السلام به عنوان صبحانه هم بعضن برنج میخوردن و یه غذای کامله. خیلی اوقات تا میگیم روغن حیوانی استفاده کن، میگه هزینه‌اش زیاده، میگم خورش تو هست کن، روغن حیوانی بخور، برنج تو با روغن حیوانی قاطی کن بخور، خورش دیگه نخور. این یه غذای فوق‌العاده عالی هستش و مقوی هستش. نباید آبکش کنید چون همه خاصیتش میره، باید کته بشه. تو بحث
پوستش ازت نمیکنه، ازش
تو بحث سودا و سرد خوش پوست رویشو که میگیرن، تقریبا 3 لایه تراش میدن. الان دستگاه هایی که اومده برای اینکه برنج ها چیز کنن، آره این 3 تا تیغ با هم، یعنی 3 لایه تراش میدن، لایه اولو بگیرن، 2 لایهش باید بمونه، ولی میزنن تا سفید سفید بشه. برنج و نونی که امروز ما داریم میخوریم نشاسته خالیست. نشاسته تبش چیه؟ سرد و خشک. سرد و خشک ها چجوری باید جذب میشد؟ با یه گرمی باید جذب میشد. گرمی برنج و گندم به چیه؟ سبوسشه. سبوس رو حذف کردن، میلیاردها تومان بودجه بیت المال داره خرج میشه توسط وزارت کشتار برای اینکه برنج و گندم رو بی سبوس کنن، و بعد میگه اگر برنج بخورم قندم میره بالا، اگر نون بخورم قندم میره بالا. چرا؟ راست میگه. چرا؟ چون سبوس نداره این جذب نمیشه. گفتیم قند عدم جذب دیگه. و راه جذب سرد و خشکا چی بود؟ یه گرمی بود. گرمی سبوس رو گرفتن، همه خاصیت رو گرفتن. سبوس طبعش گرموتره. کمخونی نمیگرفتیم. در زمانی که نونمون درست بود، برنجمون درست بود، کمخونی نداشتیم. حذف کردن که بیمارمون کنن. برنج قهوه‌ای، حالا باز نگید از کجا تهیه کنیم، بسم الله رو بگید یه نفر بره مسئول تأمین برنج بشه. برای من کاری نداره بگم آقا ما برنج داریم، ولی به کسی نمیگیم و نداریم، اصلا نمیاریم. خودتون بسم الله رو بگید یه نفر برنج سبوسدار بیاره. حالا هر برنج سبوسداری بسیار مفیده، و این سبوسش در طول یک سال اگر کسی سبوس برنج زیاد بخوره، موهای سفیدش احتمال داره سیاه بشه زیر 35 سال. قدیم بود، حالا الان باید سفارش بدید، مثلا 5 تن 6 تن اگر سفارش بدید براتون یه لایه بیشتر نمیزنن. اگر سبوسدار باشه جنوب گرمتر از شماله، ولی بدون سبوس جفتش نشسته است. نشستم سرد و خشکه نداره، نشسته است. چون نه، اگر سبوس نداشته باشه، همه گرما تو سبوسشه، میگیرم به خر و گاو میدن. باز بهتر از هیچیه، ولی تو همین تراشیدن یه مقدار خاصیتش میره. خلاصه برنج سبوسدار غذای کاملی هست. بریم تو بحث نون. بهترین نون، نون جو هست. غذای انبیا و خوراک خوبان است. به نظرتون چرا غذای انبیا شده؟
جو گرمه، گندم سرد.
این حالا یه چیز لاغر بشه انسان. حالا نمیخواد نشاط دیگه. چی؟ طبعش که سرده. اما چرا غذای انبیاست؟ چرا خدا به انبیا گفته جو زیاد بخورید؟ لو علم الله فی شیء شفاء اکثر من الشعیر ما جعله قضاء الانبیا. اگر در چیزی بیشتر از جو شفا بود، خدا جو رو غذای انبیا قرار نمیداد. چرا غذای انبیاست؟ چون از همه چیز شفا بیشتر توشه. چون خوبه، چون پرخاصیت. خدا به اولیاش میده. فکر نکنیم خدا به اولیاش بدترین ها رو میده. حضرت میفرماید اگر چیزی بهتر از خرما بود، خدا اون رو به حضرت مریم میداد. چون بهترین غذای بعد از زایمان خرماست، خدا به حضرت مریم میده. چون نمک بهتر از خورشته، اینو امام رضا علیه السلام هم فرمودن، چون نمک بهترین خورشته و از شیر و گوشت هم بهتره، امیرالمؤمنین میفرماید شیر رو ببر نمک رو بذار. حالا روایتشو تو این جزوه من میگم خدمتون ببینید. بله بحث زور، نمک واقعا خاصیتش بیشتره. پس جو چون خاصیت بیشتری داره، چون بهتره، میفرماید مثل نون جو نسبت به گندم، مثل ما اهل بیت نسبت به مردم. یعنی اصلا قابل قیاس نیست با نون گندم. بسم الله رو بگید یه نفر بره تو کار تولید نون جو. الان آیه حافظ، حالا من بهشون گفتم بیان توضیحات رو بدن، هنوز نیومدن، که تولید نون تو خونه تحت هر شرایطی با هر وسیله این آموزش میدن. میگه تنور ندارم، خونم آپارتمانیه، میگه ساج استفاده کن. ساج ندارم، فر دارم، فر استفاده کن. تو قابلمه اشکال نداره، سنگ داغ کن، روش نون درست کن. انواع و اقسام با هر امکاناتی آموزش میده که شما تو خونه نون درست کنی. حالا همه اینها رو تأمین میکنن، میگم خدمتتون. درمان همه دردهاست. همه انبیا برای خورنده جو دعا کردن. مؤثر در درمان دیابته.
جوی دو سر چیه؟
دیابتی ها رو تا قبل از اینکه حالا وارد درمان کاملش بشیم، بهشون بگید دو تا کار انجام بدن. نهار نون جو بخورن، یعنی نهار کلن حذف بشه، گرسنه شد، ضعف کرد، نون جو بخوره. روزی یک ساعت پیاده روی تند داشته باشه که به عرق بیفته. اینا رو، این دوتا رو، هیچ چیز دیگه نمیخواد. بگید انجام بدن، سه ماه بعد بیاد نتیجه رو بگید. اونایی که دیابت دارن بذار نهار دیگه سیر بشه، بخوره تا سیر شه. باید پیاده روی باشه، رکن درمان پیاده روی نباشه درمان نمیشه. باید پیاده روی کنن یه جوری، والله راهی نداره. بلغمه باید آب بشه، نون حتما باید سبوسدار باشه و تو تنور گلی یا سنگی درست بشه. و امروزه حدود 10 نوع ماده سمی وارد نونهای ما شده و هرچی بخوان میریزن، یعنی قرص آهن، اسید فولیک آهن، سدیم کلور و مواد مزخرف مختلفی داخلش میریزن و آمار سرطان رو به صهیونیست‌ها ارائه میدن. قاضی‌زاده هاشمی وزیر اسبق بهداشت میگفت در 15 تا 15 سال آینده ما در ایران سرطان 50% افزایش پیدا میکنه. از کجا خبر دارید شما؟ میدونن چه کار دارن میکنن. تا 11 سال 12 سال آینده تمام تختهای بیمارستانها اختصاص پیدا میکنه به بیماران دیالیزی. از کجا میدونید کلیه ها اینقدر داره نابود میشه؟ چون بلده چه کار کنه. قشنگ گزارش میدن سونامی سرطان در راه است. اینا رو بخونید، این چیزایی که وزرا بهداشت میگن برنامه ریزیه، دارن گزارش میدن که ما کارمونو درست داریم انجام میدیم و نابودی رو داریم میاریم برای مردم. و بله، و این روایت خیلی روایت عجیبی است که میفرماید خرید نان امام صادق علیه السلام فرمودن خرید آرد ذلت، خرید گندم عزت و خرید نان فقر. آردم نباید بخری. او به خدا قسم حضرت زهرا سلام الله علیها از همه بیشتر به فکر عبادت بود، اما خود حضرت با دست مبارک گندم رو آسیاب میکردند، آرد رو خمیر میکردند، خمیر رو نون درست میکردند. نمیفرمودند من خادم دارم، فزده دارم، فزده تو نون درست کن من برم نماز بخونم، یا بدن آسیاب کنن که اون موقع هم آرد خریداری شده بود و میتونستن آرد آماده بخرن. خود حضرت این کار انجام میده و بعد میفرمایند که امام صادق بعد خرید آرد هم ذلته. خود گندم رو بخر که نتونه تو آرد دخالت کنه. و امروز متاسفانه ما آرد هم اگر بخوایم از نونوایی ها بخریم، این آرد اصلا سالم نیست. آردی که همه چیز توش قاطی کردن. حالا یه اشاره بکنیم بهش.
آلرژی یا همون رینیت آلرژیکه که هیچ درمان قطعی در طب کلاسیک براش وجود نداره و فرد مبتلا تا پایان عمر اسیر سوزش چشم، عدسه، آبریزش بینی و خستگی مفرط خواهد بود که فرد رو از کار و زندگی و فعالیت و حضور در اجتماعات میندازه. اما چه هدفی وجود داره که بیایم و یه سری مواد شیمیایی رو به مواد غذایی اضافه کنیم و بعد مدعی بشیم این مواد باعث جبران کمبودهای تغذیه‌ای بشر میشه؟ آیا اینا دارو هستن یا خوراکی‌ان؟ اگه دارو هستن چرا باید به انسان‌های سالم خورانده بشن؟ اگه خوراکی و مواد غذایی مثل میوه‌ها، سبزیجات و گوشت‌ها هستن، خوراکی‌ها خاصیت سیرکنندگی دارن و هر کدومشون انبوهی از مواد معدنی طبیعی رو در خودش داره، در حالی که این مواد شیمیایی ابداً اینطور نیستن و چنین خواصی رو ندارن. پس به هیچ وجه نمیتونن مواد غذایی باشن. اما چی‌اند؟ پاسخ ساده است: ابزاری برای تخریب با فریب بزرگی به نام علم. علمی که با خرج کردن پول توسط دولت‌های خرابکار و ضد بشر و تولید کنندگان خرابکارتر و ضد بشرتر و به صورت سفارشی و با اهداف شوم و شیطانی تولید و به مردم عرضه میشه. Improved public health has caused the world's infant mortality rate to decline by 60% over the last 40 years. Unless nations will agree to work together to tackle these cross-border challenges posed by population growth, overconsumption of resources, and environmental degradation, the United Nations can and should play an essential role in helping the world find a satisfactory way of
stabilizing world population and stimulating economic development in a manner that is sensitive to religious and moral.
مشکل بعدی بحث تراریخته است که محققین میان ژن یک گونه گیاهی یا جانوری رو با ژن موجود دیگه ای از نوع گیاه یا جانور ترکیب میکنن. بذرهای تولید میکنن که گندم نیست ولی گندمه. به همراه مقادیر زیادی سموم شیمیایی. گوسفندهایی تولید میکنن که گوسفند نیست. ترکیبی از ژن گوسفند و ژن سگه. این کار یکی از خطرناکترین مسائله. در آینده در زمینه تراریخته بیشتر کار خواهم کرد. از حدود 20 سال پیش به صورت قانونی و رسمی در ایران کشت تراریخته صورت گرفته و مردم این خوراکی‌ها رو مصرف کرده و می‌کنن. اگه به حجم بیماری‌های 20 سال اخیر توجه کنین، می‌بینین که مردم بسیار زیاد مبتلا به انواع بیماری‌های مختلف شدن. البته به نظر بنده و بر اساس شواهد و مدارک این عدد 20 سال دروغی بیش نیست که رسانه‌ای شده و قطعاً خیلی قبل‌تر از این حرفا تراریخته بر سر سفره مردم قرار گرفته. دقیقاً از زمانی که کمپانی آمریکایی تولید سلاح‌های شیمیایی برای جنگ با ویتنام بعد از پایان جنگ یه دفعه وارد صنعت کشاورزی و تولید محصولات و بذرهای کشاورزی شد.
یعنی بعد از جنگ جهانی اینا وارد تغییر در تغذیه مردم شدن، گفتن دیگه چرا جنگ کنیم، با تغذیه مردم رو میتونیم بکشیم. حالا این هم باز یه تعبیری داره.
دولت ریچارد نیکسون در آمریکا بود، بیان کرد اگه شما نفت رو کنترل کنین کشورها رو کنترل خواهید کرد و اگه غذا رو کنترل کنین کنترل مردم رو به دست خواهید گرفت. در سال 1974 شورای امنیت ملی آمریکا زیر نظر هنری کیسینجر مقاله‌ای 200 صفحه‌ای منتشر کرد. در این مطالعه ادعا شد رشد جمعیت جهانی تهدیدی بزرگ برای امنیت ملی آمریکاست. خط مشی در سال 1975 توسط رئیس جمهور جرارد فورد تصویب شد تحت عنوان NSSM200 که حاوی طرح‌های مخفی برای کاهش جمعیت جهان در کشورهای کمتر توسعه یافته بود. کاهش جمعیت جهان از طریق جلوگیری از بارداری و برنامه‌های مرتبط مثل سقط جنین آزاد، راه‌اندازی جنگ‌های مختلف، ایجاد خشکسالی و قحطی به شیوه‌های مختلف. این قانون تصویب شده سال‌هاست که در حال اجراست و قدم به قدم طرح‌هاش در حال پیاده‌سازیه. اما در کشورهای دیگه چگونه و با چه روشی باید این اهداف پیگیری و دنبال بشن؟ قطعاً به صورت مخفیانه و دور از چشم دولت‌ها و رؤسای کشورها که امکان‌پذیر نیست. باید راهکاری وجود داشته باشه که علناً این اهداف دنبال بشه بدون اینکه باعث شورش مردم بشه. ولی چطور؟ در سال 1945 سازمانی در نیویورک آمریکا تأسیس شد تحت عنوان سازمان ملل متحد. سه سال بعد یک آژانس تخصصی در سازمان ملل تأسیس شد که نقش مرجع سازمان دهنده بر بهداشت جامعه جهانی رو بر عهده گرفت، سازمان جهانی بهداشت. اما مرکزش در کجا واقع شد؟ در سوئیس. چرا سوئیس و نه در داخل خاک آمریکا؟ خب باید اهداف به صورت مخفی دنبال بشه و همزمان انگشت اتهامی هم در کار نباشه. همه کشورهای عضو سازمان ملل در سازمان بهداشت جهانی عضو هستند و موظف به رعایت دستورالعمل هاشن. الان دارید فهرست افزودنی های مجاز خوراکی رو میبینین که توسط وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ایران منتشر شده و در سایت رسمیش قابل دانلوده. اگه فهرست رو شخم بزنین میبینین این مواد به تمامی آردها و نونهای تولیدی نون در ایران و سایر کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی به صورت قانونی و رسمی اضافه میشن توسط دولت و تحت عنوان استاندارد ملی. تعدادشون بسیار زیاده. بیاین تعدادی از اینها رو مورد بررسی قرار بدیم. مصرف طولانی مدت آسکوربات پتاسیم باعث آسیب به کلیه ها و نارسایی کلیوی و همینطور رسوب آهن در رگ ها و در نتیجه سکته قلبی میشه. آسکوربات پتاسیم در کشورهای انگلستان و آمریکا برخلاف ایران یه افزودنی کاملا غیر مجازه. استات کلسیم علاوه بر ایجاد یبوست مزمن که ام الامراض و دروازه ورود و ایجاد بیماری‌های مختلفه باعث افزایش سطح کلسیم در بدن و آسیب به کلیه‌ها میشه. در چنین حالتی دچار حالت تهوع، استفراغ، یبوست، تشنگی، افزایش ادرار، ضعف مایجه‌ها، درد استخوانی، گیجی، کمبود انرژی و احساس خستگی مداوم خواهید شد. مصرف زیاد و طولانی مدت آسکوربات سدیم باعث اسهال، حالت تهوع، استفراغ، درد، اسپاسم شکمی و سوزش سردل میشه. اسید سوربیک اضافه شده به نون باعث بروز حساسیت‌های پوستی مثل کهیر، خارش مداوم و سوزش پوست میشه. آبریزش از چشم‌ها، خسخس سینه، آبریزش بینی از عوارض دیگه اسید سوربیکه. پروپیونات کلسیوم رابطه مستقیمی با بیماری دیابت و همینطور اوتیسم داره. اوتیسم فرد رو از زندگی که هر پدری برای پسرش آرزو داشته محروم میکنه. پروپیونات کلسیوم در کشورهایی مثل چین، روسیه، فرانسه و استرالیا ممنوع شده، اما همچنان در ایران داره استفاده میشه. این ماده با تخریب پوشش جداره داخلی معده باعث بروز زخم معده شدید شده و زودرنجی، بیقراری، عدم تمرکز و اختلال در خواب از عوارض دیگرشه.
حالا بماند، مواد بسیار زیادی رو توی این حالا کلیپ نشون میده از تو خود سایت وزارت بهداشت برداشته که افزودنی های مجازی است که وزارت بهداشت به نون ها اضافه میکنه و این جنایت داره در حق ما انجام میشه. توسط حالا همین وزارت بهداشت نون ها رو اصلاح کنید، آب و نون و روغن و نمک رو اگر اصلاح نکنیم سلامتی نخواهد اومد. خب بحث بعدی بحث روغنه. قند به چه معناست؟ تو کانال میذاریم این رو. قند به معنای سنگ عصاری است، سنگ روغن کشی. روغن یعنی روان شده از قند، روان شده از قند، یعنی قدیم توی سنگ روغن کشی میکردن. خب ظرفش سنگ بوده، بعد این چوب داخلش میچرخیده، ظرف اصلی سنگ بوده. حالا قبل از اینکه ما وارد روغن‌ها بشیم، اول روغن‌های مزخرفی که داریم می‌خوریم رو توضیح بدیم، ببینیم چی داریم می‌خوریم. روغن کلزا، ببینید دونه کلزا در سال 1956 یعنی حدود 60 سال پیش برای اولین بار تو کانادا به مصرف خوراکی رسید. دانه کلزا اصلاً مصرف خوراکی نداشته توسط انسان. 60-70 ساله اینو آوردن به عنوان مصرف خوراکی. بعد که دیدن خیلی اسید چربش بالاست، باعث رسوب چربی میشه، باعث مشکلات کلیه و قلب میشه، کلزای مزخرف رو تغییر ژنتیک دادن، شد کانولا، کانادا اویل، روغن کانولا که الان هم نگاه کنید این گیاهش رو تو ایران خیلی دارن میکارن. روغن کانولا یک روغن کاملا صنعتی بوده که تو صنایع شمسازی و صابونسازی و اینها استفاده می شده. الان اومدن به دروغ دارن میگن جایگزین روغن زیتونه، روغن کانولا جایگزین روغن زیتونه. خب بریم حالا تو سراغ روغن سویا تا من توضیحات بدم که اینا حتی سویا و کانولا نیست. سویا به صورت خوراکی باز مصرف نداشته، یعنی ماها اصلا سویا نمیخوردیم، الان آوردن به عنوان جایگزین گوشت دارن میگن. 180 درجه برعکس گوشته. سویا تپش چیست؟ سرد و خشک. گوشت گرم و تره. به دروغ میگن جایگزین گوشت. بعد به عنوان تنقلات آوردن، تو آجیل آوردن، روغنشو آوردن. و اگر کسی خواست تحقیق کنه، مطالعه کنه، 4-5 تا مقاله مفصل تو سایت آقای روازاده ریشه یابی کرده که اصلا سویا از کجا ایجاد شده و تراریختش کردن و چه ضررهایی داره و تمام مستنداتش رو آوردن. همین سویاست، همین روغنشو میگیرن توفالش هم میدن به خورد مردم. و عامل اصلی تولید سودا، یکی از عواملش روغن مایه و روغن نباتی هایی که تو بازار هستش. خب حالا باز بریم جلوتر. ببینید این روغن ها، الان روغن هایی که ما میخوریم فکر میکنیم روغن کلزا و سویاست، درسته؟ در حالی که این نیست، واقعا یه بخش اعظمش نفته.
همه میگوید
یه خوب گوش بدید.
بزرگترین متخلف استفاده از روغن پالم رو فقط 3 میلیون تومان جریمه کردن.
مثلا روغن پالمی که وارد می شود، قرار بوده در سالهای گذشته استاندارد و فشار آوردن 12.5% مخلوط روغنهای دیگه بشه و این تا 75% رفته بالا.
قرار بوده 12.5% روغن پالم بریزن، تا 75% رفته بالا. الان یه تعبیر عجیبی میگه که میگه ماشین حمل سوخت و حمل روغن یکیه. اینو خوب گوش بدید، تو تلویزیون داره میگه.
این یه بحثه و بحث دوم که من در اون زمانی که شما میفرمایید، بنده از گرگان داشتم میومدم تهران، دیدم پشت یه دونه تانکر نوشته جابجایی روغن نباتی و سوخت. یعنی شما حساب بکنید
دوگان سوز بوده.
80% روغن های مصرفی کشور سرطان‌زاست. عضو کمیسیون بهداشت و درمان میگه. حالا بریم بعدی ببینیم اینا چه کار دارن میکنن. تجارت روغن در دست چند نفره و چه روغن هایی و روغنی که ما داریم مصرف میکنیم سودش تو جیب عربستان سعودی میاد. همه ی روغن ها گوش بدید کامل ببینید چی میگه. کلیپش تو آپارات هست هر کس خواست بره ببینید.
96% روغن خام مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین میشه.
جناب پاپیزاده اشاره کردن که الان واردات دانه های روغنی ما وابستگیمون حتی بیش از 95% و گفته میشه که این واردات 50% حداقل توسط 4 نفر انجام میشه. شما از این مطلع هستید و آیا تایید میکنید این رو؟
شاید بتونم بگم کمتر از 5-6 نفر در این قضیه دخیل هستن.
وزیر جهاد کشاورزی برای صنایع روغن خط و نشان کشید.
بازار 4 میلیارد دلاری روغن در دست 6 نفر.
یه اتفاق خیلی ناخوشایندی که به نظر من در سال 82 افتاد، واگذاری بخش اعظم سهام شرکت روغن نباتی بهشهر یا لادن یا بهار، مردم با این برنده آشنان، به یه شرکت مولتی نشنال بود به اسم سافولا.
به گزارش منابع رسمی یک شرکت سعودی وابسته به دولت عربستان سعودی 80% سهام شرکت سافولای بهشهر را خریداری کرده است و متاسفانه اکثر بازار روغن نباتی ایران در انحصار این شرکت است و این یعنی به خاطر اشتباه مسئولین وقت در واگذاری این شرکت قسمت زیادی از سود میلیاردی حاصل از فروش روغن نباتی در ایران، یعنی حدود 400 میلیارد تومان، در اختیار رژیم کودک‌کش و قاتل سعودی قرار می‌گیرد.
خب ببینید حالا این توضیحات دیگری میده. اولا از لحاظ اقتصادی سودش داره میره تو جیب عربستان سعودی. این روغن هایی که داریم استفاده میکنیم، لادن، آفتاب، روغن نسترن، اینا محصولات شرکت سافولاست. روغن بهار، رانی، اساس گلوریاست. این یک نکته. رانی. و ثانیاً تمام این محصولات تراریخته است. ببینید GMO یعنی چی؟ تراریخته یعنی چی؟ یعنی چی؟ تغییر ژنتیک. یک، عقیم سازی. دو، سم رو داری میخوری؟ دیروز توضیح دادم. سه، ژن حیوانات رو بار کردن بر روی اینها، ژن اخلاقی و ژنهای بالاخره پست حیوانات رو بار میکنن بر روی اقلات رو ما میخوریم. این روغن شیده است. روغن لادن رو خوب دقت کنید، خودش هم نمیفهمه چند چنده. ترکیبات روغن سویای تغییر ژنتیکی یافته یا کلزای تغییر ژنتیکی یافته یا آفتابگردان یا پالم یا پالم اولین یا پنبه دانه. این علامت استاندارد داره، سیب حماقت داره، مجوز فروش داره، وزارت کشتار بهش اجازه فروش و تبلیغات میده، اما شما اگر روغن حیوانی تو خونه درست کنی غیر بهداشتی، غیر قانونی، میان از تو عطاری ها جمع میکنن میبرن. من نمیفهمم دشمن چجوری باید بگه من دشمن شما هستم. و باز دروغ دارن میگن. ببینید همینی هم که نوشته که کلزا و نمیدونم آفتابگردان، همین هم دروغه. چرا؟ تخم آفتابگردان کیلو چنده؟ 20 تومن تا 30 تومن. باشه. کیلو 20 تومن کیلو 10 تومن. کیلو 10 تومن خوبه دیگه. از این کمتر فکر نمی کنم تصور بشه. کیلو 10 تومن تخم آفتابگردون. هر چند کیلو یک کیلو روغن میده؟ نگیم 7 کیلو 8 کیلو، 4 کیلو خوبه؟ 3 کیلو و نیم. خیلی خوب، 3 کیلو و نیم آقا میگه 1 کیلو روغن میده. یعنی تخمه های آفتابگردون کانادایی تقریبا 4 کیلو 3 کیلو و نیم چند میفته؟ 35,000 تومان فقط میفته خود روغنش. جدای از پتش که الان 2000 تومان پول فقط پتشه، این بطریشه، تبلیغاتش، هزینه کارگرش، سود 100% سرمایه گذارش، هزینه گمرکش، بهداشتش، برقش، سودی که سوپرمارکتی میبره، حمل و نقل و همه این هزینه ها رو بخوای حساب کنی چند به دست من و شما باید برسه؟ 70-80 هزار تومان حداقلشه. چند میرسه دست من و شما؟ لیتری چند الان؟ مزخرفترین روغنی که تو ماشین میریزید آقایون لیتری چنده؟ مزخرفترینش. من هر وقت میرم تعویض روغن میگم هر کدوم از همه ارزون تره، چون این آهن پاره است، نهایتا خراب میشه، آدم میندازه یه کنار با ماشینای راهی میره. این دارم درسته؟ جسم آدم یه مقدار باید حواسش بهش باشه. بدترین روغنو که میریزه میگه آقا زیر 40 تومن دیگه پیدا نمیشه. از اینایی که تو بشکه است و فلان معلوم نیست چیه، میگه همونا رو بریز. 40,000 تومان پول روغن میدی برای ماشینت و حداقل 4 نوع روغن تو ماشینت استفاده میکنی، واسکازین و هیدرولیک و ترمز و بالاخره روغن برای ماشینت. انقدر به فکری بهترین روغن بریزم، واسکازینش هر روز مثلا هر چند وقتی بار چک کنم روغن موتورش 5,000 کیلومتر بار عوض شه. چه کار کردی برای روغن خوراکیت؟ قطعا اینها نفته، یعنی هیچ کدوم از اینها انقدر ارزو پنبه دونه کیلو چنده، کلزا کیلو چنده که روغنش انقدر بخواد ارزون بیفته؟ دروغ دارن میگن. حتی سویای تراریخته هم نیست، حتی کلزا و کانولا هم نیست. روغن اصلا چه ماده‌ای تو خلقت الان ما داریم که کیلوی 10,000 تومان 12,000 تومان باشه که بخواد روغنش لیتری 10 تومان 12 تومان باشه؟ من نمیدونم بازار منظورتون کجاست، نمیشناسم، باید بالاخره مطمئن باشید. توضیح میدم روغن های مفید رو. این روغن رو باز نگاه کنید، ترکیبات روغن سویا تغییر ژنتیکی یافته و کلزای تغییر ژنتیکی یافته و آفتابگردان، عملا داره میگه آقا این تراریخته است و عملا عقیم سازی رو داریم میبینیم در ایران و نسل ایرانی. روغن اویلا که از همه مزخرف تره، هر کدوم که صدا سیما تبلیغ میکنه از همه مزخرف تره. یعنی این قاعده است، چیزی که تو صدا سیما راه پیدا کرد میشه آشغال. حالا دیدن باز آمار سرطان خیلی رضایت بخش نیست، دارن غنی میکنن با ویتامین دی و ویتامین ای و یه سری آشغالای دیگه که قابل قبول بشه رضایت بخش بشه روت مثلا 100% دیگه. میگم روغن های مفید رو معرفی خواهیم کرد. این روغن رعناست، باز ترکیبات روغن سویای تغییر ژنتیکی یافته، کلزا، آفتابگردان و یه چیزایی فقط مینویسن. با پول میرن سیب سلامت میگیرن و مجوز بهداشت میگیرن، فقط پوله، اصلا سلامتی برای بهداشت مهم نیست. روغن بهاره، ترکیبات این که دیگه رد داده کلن، مخلوطی از روغنهای آفتابگردان یا کانولای تغییر ژنتیکی یافته یا تخم پنبه و پالم اولین یا پالم سوپر اولین روغن سویا نوشته دیگه. اینا از اینجا اینه فقط ما بزرگش کردیم اینجا، رو خودش نوشته. سه نقطه شو یادش رفته دیگه، تحلیل نیست، اینا چیزی که دارن به خورد ماها میدن و همشون هم قدرت خدا مجوز داره. اومده بودن عطاریمو، خب ما به خاطر این حرفا خیلی اینا اذیتمون میکنن، یه چند باری اومدن و هی اذیت کردن و اینا. رفتم به یکیشون گفتم که دردت چیه؟ تو یه کوچه هستیم و کاری هم به کسی نداریم، دردتون چیه انقدر میاد میرید اذیت میکنید؟ و آقا از بالا به ما گفتن این مجموعه باید جمع بشه، چون خیلی دارن حرف میزنن اینا باید جمع بشن. یه بار اومده بودن روغن حیوانی، ما تازه آورده بودیم روغن حیوانی ها و سرکه های داخل عطاری رو توقیف کردن، نمیتونن ببرن. اینو من خدمتتون عرض کنم، غیر قانونیه، نباید جمع کنن ببرن. جمع میکنن میبرن، خودشون استفاده میکنن. اینو من یقین دارم. ببینید چون بعدش اومدن حلالیت طلبیدن از بعضی از دوستان ما، بودن آقا اون آردایی که برده بودیم باش مثلا کیک درسته، اون سویقا رو برده بودن، گفتن آقا حلال کنید، خلاصه خودشون استفاده میکنن. این روغن حیوانی و سرکه رو اومدن توقیف کردن، گفتن دیگه نباید هیچ کدومش فروخته بشه. 3 برابر هزینه روغن حیوانی و سرکه رو جریمه کردن. یعنی شما اگر 5 میلیون روغن حیوانی داشته باشی، این که توقیف میشه هیچ 15 میلیون جریمت میکنه. بعد بهش میگیم که نوشابه که هیچ ضرری نداره. گفت نه، نوشابه موادش کاملا تایید شده هستش، میزان مواد مضرش کمه، برای همین ما بهش مجوز میدیم. میگفتش که چرا عسل هاتون چیز نداره، تاریخ انقضا نداره؟ گفتم خاک تو سر عسلی که بخواد خراب بشه، عسل و نمک شماست که خراب میشه، ولی عسل و نمک تاریخ انقضا نداره تا جایی که ما میدونیم. یعنی یک واقعا افراد به شدت جاهل که فقط اسم علم رو دارن یدک میکشن و دارن مردم رو با این خوراکی ها نابود میکنن. دیگه حالا معرفی روغن های مفید انشاءالله بعد از 10 دقیقه رو به استراحت. صلواتی خط بفرمایید.